رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز، محترم و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله و المنه که این نعمت نصیبمون شده تا بتونیم بار دیگر میزبان نگاه پرمهر شما باشیم از طریق استودیوی شبکه جهانی حضرت ولی عصر و برنامه فرهنگ دینداری. دلتنگتون بودیم، خدا رو شکر که تونستم مجددا در محضر شما باشیم و بریم سراغ استاد گرانقدرمون و مثل همیشه لذت ببریم و بهره‌مند بشیم از بیانات استاد رضایی قمی عزیز. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. بفرمایید لطفا.
سلام علیکم، عرض ادب دارم خدمت شما دوست عزیز. جاتون هفته پیش خالی بود. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه بینندگان عزیز. ان شاءالله که یه بحث خوب و قشنگی رو تقدیم نگاه مهربان شما بکنم
انشاءالله. این اتفاقی که داره میفته، خود رو گفتم، خصوصا از وقتی بحث بدعت رو شروع کردیم، هم جذابه هم تلخه به نظر من. یعنی داریم متوجه میشیم چه جاهایی ناخودآگاه خودمون یا اطرافیانمون که خیلی هم خیالمون راحته، ولی فلان رفتارشون فلان حرفشون معنای بدعت رو داشته از نگاه اهل بیت. بفهمید ببینیم که این بار تو بدعت داریم کجا میریم و این ریل قطاری که سوار شدیم این بار تو کدوم ایستگاه میخوایم پیاده شیم.
هفته گذشته رسیدیم به این که حالا این خط مشی که اهل بیت عصمت و طهارت برای ما طراحی کردند،
بله،
یه سری خدا وظایفی رو بر عهده اونها گذاشته، یه سری وظایف بر عهده ما.
بله.
رسیدیم به این که خب حالا وظایف ما چیه؟ ما هم یه سری وظایفی خدا بر عهدمون قرار داده نسبت به شخص شخیص پیغمبر اکرم در مرحله اول و در مرحله دوم نسبت به همه اهل بیت عصمت و طهارت. یکی از نکات بسیار مهمی که تو همین آیه 157 اعراف هست که حالا چهار وظیفه رو به عهده ما گذاشتن،
بله،
اولین نکته که حالا هفته های گذشتم بهش اشاره کردیم، فالذین آمنوا به، اولی که ایمان راسخ داشته باشی به پیغمبر و اهل بیت عصمت و طهارت. این ایمان راسخ در حالت عادی خودش رو نشون نمیده. حالت عادی الان اصل کسی بپرسی بله آقا ما ارادتمندیم، ما امام حسین رو دوست داریم، مخصوصا حالا تو ایام محرم و سفر که حالا بیشتر تو همون دهه اول محرم، خیلی ها با هر نگاهی که به دین دارن و هر نگاهی که به مذهب دارن یا آقا من امام حسین رو دوست دارم. این پله اوله. پله درست و نهایی اینه تو بزنگاه های زندگیت واقعا فلذین آمنو به هستی، اونجایی که بزنگاه زندگیته، اونجایی که باید انتخاب کنی که من این طرفی باشم به اون طرفی، اونجایی که بین حلال و حرام گیر میکنی،
درست.
اون لحظاتی که لحظات سخت تصمیم گیری ممکنه یه منفعتی رو از دست بدی، یه دروغی اگه بگی خیلی درست کار پیش میره، مثلا من به یه چرب و شیرینی از دنیا میرسم، اونجایی که اگه بخوای یه اسم تعیین کنی ممکنه مخالفت‌های خانوادگی در پیش داشته باشی، اما قرص وامیسی یه اسم درست برای بچه‌ت انتخاب بکنی، اونجاهایی که شب عروسی حالا خودت یا نه عروسی دیگرانه، من با چه نحو ورودی و با چه ساحتی باید تو اون جلسه شرکت بکنم، آیا بازم خط قرمز هام سر جاشه یا نه میگم یه شب که هزار شب نمیشه که حالا مشکلی نداره. که اونجایی که توی مسافرت خارج از کشور میری بعد میبینی که خب اینجا نه کسی ما رو میشناسه، نه خیلی خبریه، نه ولی فضاش خیلی با این حجاب و این رو گرفتن من و اینها خیلی همخوانی نداره، من میتونم یه ذره آزادتر باشم، یه ذره راحت‌تر باشم. اون موقع فلذین آمنو به هست، اونجایی که مشتری نداری برای خونت ولی یه مشتری اومده، تو هم پول لازمی میخوایی خونه رو بفروشی، حاضری دو سه تا کلک بزنی، دو سه تا حرفی بزنی که واقعیت نداره، اما این خونه بره هر جوری شده بره، این ماشینی که موتورش خیلی موتور سالمی نیست من میخوام بفروشمش، اون لحظات فالذین آمنوا به هست، اونجایی که خودت میدونی مستطیعی. اینا رو همش دارم مثال میزنم، 10,000 تاشو خود بینندگان میتونن بزنن. اونجایی که تو میدونی مستطی حج واجبی اما دنبال بهانه میگردی، میگی نه بابا ما دو سه تا حج جلومونه، الان دخترامون بزرگ شدن، اینا رو باید جهیزیه بدیم. اون لحظه هم فلدین آمنو به هست ایمان به این پیغمبر، ایمان به این اهل بیت، یا نه اون لحظه ای که من گرفتارم ابوالفضل، اون لحظه فقط میایی، اون لحظه دغدغه داری که بیایی، اون لحظه ای که کاسه ای چه کنم دستته، خب حالا امام حسین که ما رو رها نمیکنه که آره امام حسین هیچ وقت رو رها نمیکنه،
مهربونه که واقعا رها نمیکنه،
رها نمیکنه.
هر چقدر ما بی معرفتیم به قول شما اوقات خوبیه یادمون میره، هر موقع ولی میریم هیچ وقت جواب رد بهمون نداده.
ببین قاعده پدر اینه دیگه،
قاعده پدر اینه دیگه
پدر چیکار کنه، بچه‌شی حالا ولو ناخلفی ولو بدی ولو یه جاهایی نافرمانی میکنی یه جاهایی اصلا خارج از مسیر میری، ولی نمیتونی این انتصاب رو حذفش بکنی. بعضی مواقع دیدی بابا هم میگه دیگه تو پسر من نیست، حالا بگو خالیشی، ولی نه این تا آخر عمری چون پسرت، من از ارث محرومت میکنم، نه خوبی خبران نیست، نمیتونی این کار بکنی، انتصابه، من منتصبه به تو. آل الله خب قطعا فضای پدرانشو سر جاشه، ولی ما چقدر گرفتاریم، ما چقدر داریم از این مسیر دور میشیم، ما چقدر تو اون بزنگاهای زندگی اونجایی که باید تو تصمیم بگیری. ببین جای زندگی تو پر از تصمیم گیری هاییست که یه طرفش دین مدارانه است، یه طرفش ضد دینه. بعضی مواقع آدم باید خودش رو توی چارچوبی قرار بده که نگه داره خودش رو. به قول یکی از اساتید فرمودن که بعضی ها امام جماعت میشن که نماز اول وقت بخونن، یعنی تقید آقا من به خودم باشه، حالا الان اگه نیم ساعت همی برومر شد، حالا اگه مسجد شد نشد به جماعت شد نشد مشکلی نداره، ولی اگه خودم رو اومدم چیکار کردم، توی یه قید و بندی قرار دادم، آقا من امام جماعتم، خب پس طبیعتا نمازم اول وقته، طبیعتا به جماعته، طبیعتا تو مسجد، من یه همه توفیق دارم پیدا میکنم، خب باشه این کار رو میکنم. گاهی مواقع آدم باید خودش رو توی چارچوبی قرار بده و شاکر این چارچوبه باشه. آدمایی که یله و رهان بی هویتن، هر موقع یه تیپه یه جوره، براش فرق نمیکنه، چارچوب نداره. بعضی مواقع شما ببینید همین آدمایی که شاید خیلی اهل دین مدارانه بودن زندگی کردن این چنینی نیستن، اما چارچوب دارن، نه خیلی آدم محترمیه، آقا من یه اعتقاداتی دارم، من اینجا باشم سر اعتقاداتم ایستادم، اروپا باشم ایستادم، آمریکا باشم ایستادم، من یه اعتقاداتی دارم، من نسبت به ایرانی بودن خودم تعصب دارم، من زاده این مملکتم، من متعصبم نسبت به ایران، من وطنم رو مفت نمیفروشم، سر یه تبلیغات نمیفروشم، من وطنم رو دوست دارم، من تشیعم رو بهش میبالم، پاش وایسادم، اعتقادم اینه. بعضیا که آدم شما دیدید منم دیدم، آدمایی که اصلا به چارچوبی مقید نیستن، اینا آدمای بی هویتی هستن، اینا واقعا گم کرده دارند و خودشون در خلوت خودشون واقعا با خودشون در حال جنگ و درگیری هستن. فالذین آمنوا به داره به ما میگه آقا چارچوب داشته باش، یه جاهایی بگو این خط قرمز منه، من همه جا ورود نمی کنم، من همه جایی نیستم، هر آهنگی شد گوش میدیم، هر فیلمی شد میبینیم، هر جلسه شد میریم، هر مسافرتی شد. من یه موقعی کربلا مشرف شده بودم، خدا انشالله رزق همه بکنه انشالله به حق امیرالمومنین، یه چند تا جوان بودن تو کاروان ما نبودن اما کاروانهای ما با هم هم مسیر شده بود دیگه، هتل‌ها یکی بود، مسیرها یکی بود، جاهای زیارتی که می‌رفتیم با هم بودیم. بعد من دیدم خب شرایط این دو سه نفر شرایط خیلی به این فضا نمیخوره. یه موقع باشون نشستم گپ و گفت زدیم و چه خبر، از کجا اومدید، چطوری تو رو کجا، ما همه جا رفتیم اومدیم ببینیم کربلا چجوریه. کاملا یه نگاه توریستی. حالا میگن کربلا چجوریه، من بعد شروع کرد مثلا عکسای سفرهای مختلفی که دارن به جاهای مختلف، حالا آسیا اروپا شروع کرد به من شما اینجا رفتیم، حالا اونجا اومدیم. نه این تیپ، این یه چارچوب نداری. نه من برام کربلا مهم فرق داره، این خیلی مهمه. شما ببینید آدمایی که سیگاری هن تو یه عمر سیگار میکشه ولی جلو باباش نمیکشه، این یه چارچوبی برای خودش داره. یا آقا چرا تو، حتی بابا هم خبر داره، با میدونه پسرش 50 سالشه، خودش 80 سالشه، خودش 70 سالشه، میدونه، میشناسه بوی بدن او، بوی دهان او، تشخیص میده. نه بابا هبه روی او میاره، نه او جلوی بابا میگه. آقا من یه چارچوب، این چارچوب داشتن مهمه،
یه جور احترام، یه جور قب.
آها، و الان جامعه داره میره به سمت اباحیگری.
دقیقا
هیچ چارچوبی نداشته باش، هیچ تقیدی نداشته باش، هیچ حرمتی قائل نباش. این بدعته. خروج از چارچوب ها میشه آغاز بدعتگری تو هر زمینه، تو هر زمینه. تو نحوه گفتگوی با مادر تغییر بکنه میشه بدعت در جامعه. مادر یه حرمتی داشته، پدر یه حرمتی داشته، بابا، پدر، حاجی، یا بعد اثرگذاری هاشون هم سر جاش بوده. یه جاهایی توی بزنگا یه نه میگفتن، اون نه نجات بخش بوده، بعد تو اعتبار رو داری از پدر میگیری، از مادر میگیری، از پدر بزرگ میگیری، از مادر بزرگ میگیری. فالذین آمنوا به اول نکته ایست که داره دقیقا گوش ما رو میکشه، میگه ببین چارچوب مند باش. ایمان به این آقا آغاز تقید داشتنه. اصلا اسلام یعنی همین دیگه، الاسلام هو تسلیم، یعنی چارچوب داشتن. تو ول نیستی، رها نیستی، هر جوری بپوشم. نه، ما برای پوششت کلی مطلب داریم. میگه تو لباس شهرت نپوش، انگشت نما نشی، یه چیزی نپوش همه خیابون به تو نگاه کنن. تو اصلا مال همه خیابون نیستی، تو مال خودتی. این کار رو نکن، خودت رو توزیع نکن، خودت رو تقسیم نکن، خودت رو ارزون نکن. لباس حد و مرز داره، پوشش حد و مرز داره. اصلا داره با نماز خوندن، موقعهای نماز، یه موقعی با هم بحث کردیم، موقعهای نماز چرا یکسان نیست؟ که تو دائما خودت رو بالانس کن، تو تنظیم کن. خونه خدا داری میری، پیش خدا، با خدا داری حرف میزنی. خدا عظیمترین چیزی که تو ذهن ما اصلا نمیاد، ما رو به حساب آورده، گفته میتونی با ما حرف بزنی. چقدر مهمه چارچوب. فالذین آمنوا به، خیلی دقیق داره ما رو به چالش میکشونه، ولی نه، مقید نباشی. بعد وقتی میگه فالذین آمنوا به، میگه و از ذروح و تکریمش کن پیغمبر. تو جایگاه رو فهمیدی؟
بله.
این فهم جایگاه تو رو میکشونه به تکریم. وقت شما ببینید داره یه ذکر، یه ذکر صلوات چقدر میاد ثواب خدا بذل و بخشش میکنه. برای که ببین شما فهمیدی چه کسی چقدر به نفعت داره حرکت میکنه. این آقا رو باید خیلی تحویلش بگیری، دغدغه‌مندانه بیای سراغش، عزت و احترام نسبت بهش داشته باشی. وقت چقدر آداب به ما میگن در باب زیارت، زیارت قبرش میخوای بری، با وضو باش، غسل کن، غسل زیارت، قدمات رو آهسته بردار، ذکر تسبیحات اربعه به نوعی، الله اکبر بگو، الحمدلله بگو، سبحان الله بگو. حالا رسیدی، اذن دخول بخون، اذن دخول رو خوندی، بیا بازم آهسته بیا وارد شو، بالا سر اینو بخون، پایین پا اینو بخون، روبرو صورت اینو بخون. یه قبر داری زیارت میکنی؟ نه دیگه، یه مقدمه ای رو تو حتما رعایت کردی، فالذین آمنوا به، و تکریمه اینجا شروع میشه. زور فن صرف، زیارت کن زود برگرد. چرا؟ آقا من بعد یه عمر حالا اومدم. تشنگیت از بین نره، چون تو اگه تشنه باشی تکریمت ادامه داره، دلت لک میزنه، یه کلیپ کربلا برات پخش میشه، تازه از کربلا اومدی یا شروع میکنیم بگیم خانم ای کاش میشد دوباره بریم کربلا، یه ذریعه امام رضا پخش میشه میگی ای خدا اگه بشه دوباره بریم امام رضا، دلمون رفت، سیر نشی هیچ وقت، اون جذابیت باشه، اون وصال و فراقه باشه. گفت هزار مرتبه خوانم دعا میان قنوت، خدا کند که نباشد دلی دوچار دلی. وقت دلت دوچار میشه یه روزه میری، نمیری روزه میگیری، دلم هوا یه روزه بگیریم. آره
اصلا بعد از یه مدت، ولی اینکه این همه صحبت کردیم راجع به شادی های اهل بیت و اینها، ولی به قول شما بعد از یه وقفه‌ای وقتی دوباره وارد روزه میشی، انگار متوجه میشی نه چقدر دلم تنگ شده بود، چقدر حال و هوای روزه رو میخواستم.
اصلا روزه اسمش باغ دیگه، یعنی دیدی بعد مجالس روزه خیلی از افراد با هم شوخی میکنن، میگن، میخندن، ای نه هنو اشک چششون خوش نشده، هنو قرمزی چششون هست، اصلا اون گریه قیمتیه دیگه. خوشادی هم همینه، شادی هم قیمتیه، ما خیلی خوشحالیم که شادی ها گسترش پیدا کنه.
آره.
گسترده برگزار بشه تو ایام، بحثاشو کردیم قبلا، اما میخوام بگم که آقا میرسی به این فضا که اگر ایمانت درست بود تکریم کنی آل الله رو.
و چیزی که وجود داره همینه، به عنوان مثال بیاد این میفتم که مثلا برای نماز این همه به ما ذکر شده که آقا توصیه هایی که داریم، مثلا پیرهن سفید مستحب بخونید، اصلا لباس تمیز باشه، نمیدونم یک فضای جداگونه، یک سجاده‌ای پهن بشه، یک مهر و تسبیح تربت رو قشنگ بذارید، نمیدونم معطر باشید و و و. این تکریمه داره به ما میفهمونه دقیقا همین چیزی که شما گفتید، آقا این یک مسئله جداست، به شدت اهمیت داره. و بعد میخوام نکته تربیتی بهش اضافه بکنم، چون دغدغه رو داریم. دو سه روز پیش اتفاقا راننده یکی از تاکسیا برای من میگفت از ارتباطش با فرزندش و دغدغه‌ای که به اون یک پدر داشت با فرزند نوجوانش نسبت به اعتقادات و دین و ایمونش، اینه که خب وقتی شما این کارو بکنی بچه‌ت میبینه خب چقدر پس نماز جایگاه بالایی داره، چقدر ارزشمنده، چقدر اتفاق قشنگیه، پدر من همیشه خوشبو معطر خوشپوش وای میسه و نماز میخونه. ولی وقتی چون ایشون دقیقاً برای من تعریف میگه، میگه مثلا همسرم یهو به فرزندم میگه که پاشو فعلا نماز رو بخون با لحن تو خیلی مثلا جدی و تون، بعد گفت خودش مثلا حالا ساعت 5 و نیم غروب آفتاب مثلا تا زمان دیگه خیلی کمتر میمونه، ساعت 5 بعد از ظهر تازه بلند میشه وضو میگیره نماز. میگم خب وقتی تو داری اینجوری میخونی چه انتظاری داری که بچه اینو بخواد یاد بگیره یا اینو انجام بده؟ لذا این تکریم اگر باشه، اثرات بعدی که میذاره، پیامدهای بعدیش به شدت اهمیت بیشتری پیدا میکنه. و اون چیزی که همیشه دنبالشیم، هی میگردیم جاهای مختلف، شیوه های تربیتی، نمیدونم برید ببینید خارج، نمیدونم آمریکا اروپا چه شیوه های تربیتی، نه آقا همینجاست، همین دغدغه‌ای که داریم اینجاست.
آمنو به یه داره یه فونداسیون عجیبی برای ما میچینه، مثلا تو همه کار مسائل روانشناسی.
بله.
یکی از بیسای کار، یعنی اون اصلی تری کار، میگه تو به بچت بفهمون که دوستش داری، عاشقانه دوستش
داری، متوجه باید باشه بچه،
یعنی واقعا اگر به اون فهموندی، به بچه‌ای که شاید خیلی چیزا نمیفهمه، اصلا نمیدونه تو داری این همه تلاش میکنی برای آسایش اون، میگه نه خب تو وظیفت رو میری، منم وظیفه‌ام اینه که بشینم با گوشیم بازی کنم. تو هنوز نفهموندی بهش. بعد اگه بهش فهموندی، خوب فهمید که تو عاشقانه اونو دوستش داری، وقت امر و نهات ارزشمند میشه. نسبت به آل الله بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه، ما هنوز خودمونم نفهمیدیم چقدر اونا رو دوست داریم. وقت تو تکریم هامون خیلی بالا پایین میزنیم، گاهی مواقع کوتاهی میکنیم. وقت ببینید خیلی راحت مثلا پاش بیفته، مثلا بعضی چیزا رو با اهل بیت مقایسه هم میکنیم. یعنی هنوز برای من جا نیفتده بابا، قربونت برم، مخلصتم. ببین اون ساحت، ساحت دست نایافتنیست، واسه یه چیز دیگه است. نرو، اشتباه داری میکنی. همش ریشهش اون فلذین آمنو به و تکریمه. تکریمی نیست که من مثلا به رضای قمی برسم بگم آقای رضای قمی، بعد به امام حسنم برسم بگم امام حسن. آقا امام حسن علیه السلام ساحتش ساحت دست نایافتنیست، اسمش رو با تکریم باید ببری، زیارتش با تکریمه، جزء درخواستات باید بشه، جزء اولویت های زندگی باید بشه. خیلی حالا این بحث داره دیگه، حرف داره دیگه. این که ما وقت میدونی چیه، تو بزنگاه ها این فلذین آمنو به دردت میخوره. ببین تو بزنگای کربلا،
بله،
اونایی پای کار وایستادن که این اعتقادشون بود. قرص برید، کجا بریم؟ کجا بریم؟ جونتونو بردید برید. اصلا آقا اصلا جون ما زمانی جونه که فدای تو بشه، وگرنه که جون که دوزار نمیارزه.
دقیقاً برای همین هم هست که میگه اگر این نگاه رو نداشته باشیم به امام زمان، امام زمانمون، و به طور کلی بگم به حجت خدا، همین اتفاق میفته که ممکنه خدایی نکرده، خدایی نکرده زمان ظهور حضرت و حجت مقابله ایجاد بشه. چرا؟ چون میگفت شما باید اعتقاد جوری باشه به حضرت که ممکنه حضرت بیاد همین الان به تو دستور بده که همین الان از زن طلاق بگیر. مثال، این مثالی که یکی از اساتید همیشه میزد، میگفت آیا حاضری این کارو بکنی بدون چون و چرا؟ آیا حاضری بدون اینکه بگی آقا چرا، دلیلش چیه فلان؟ امام زمانت، حجت خدا داره به تو اینو میگه. پس میگفت اگر میخواهید بشه باید به این درجه ما برسیم دیگه. این رو اگر بشناسیم و این در واقع مطیع محض بودن رو یاد بگیریم، یعنی شمشیر دو لبه است میشه گفت دیگه. طرف مقابلش اینه که پس یعنی من امامم رو شناختم، حالا اون جایگاهی که شما فرمودید تفاوت داره رو من اینجا فهمیدم، چون فهمیدم به این حالت رسیدم دیگه. و امیدوارم برسیم دیگه. خیلی
آره
سخت هم.
نه ببین بالاخره این مسیر دیگه. خب تو کربلاش همینه دیگه. تو کربلاش وهب روزی که ابی عبدالله اومد دم خیمشون 9 روز بود ازدواج کرده بودن، روزی که شهید شد روز عاشورا 17 روز بود که ازدواج کرد. آقا من میام چشم، اون حرکت مادر، اون حرکت همسر، اون یعنی این ایمانه. لزوماً این نیست که مثلا توی 40 سال 50 سال اتفاق بیفته. یه دفعه میبینی با یه نگاه، با یه روز، با یه زندگی، با یه تفضل اتفاق میفته. آنچنان که آدمای زیادی بودند با یه عنایت حضرات اهل بیت عصمت و طهارت تغییر کردن. اما در کل ما باید توی این حرکت، توی این مسیر یه هدف گذاری داشته باشیم، تلاش بکنیم. منتظر عنایت اونا هم باشیم البته، اونا باید توجه بکنن. وقت
تلاش هم بکنیم عنایت حضرات رو هم داریم.
قطعا
اینو میتونیم با توکل و توسل شباهتش رو حس بکنیم، درسته؟ یعنی من تو لحظه توکل به خدا دارم به این میرسم که خب خدا تو فرق میکنی با همه، یک ساحت مقدس جداگانه ای که باور دارم به قدرت تو و حالا توکل میکنم. یا نسبت به اهل بیت وقتی که توسل میکنیم به حضرات به واسطه این جایگاه. این صحبت هایی که تا الان کردیم، این تکریم، این خاص دونستن خصوصا اهل بیت رو و عدم مقایسه رو، میتونیم شباهتش رو بدونیم و بگیم که این شباهت داره دیگه به این توکل و توسل. میخوام بگم اگه این کارو بکنیم چقدر میتونیم توکل و توسلمون هم تقویت بکنیم.
یعنی اصلا میزان توسل من به میزان ایمان من بستگی داره. یه جاهایی بعد من وقتی توسل بکنم جواب نمیگیرم،
آفرین، دیگه جواب نمیزنم و پاپس نمیگشم بگم تموم شد،
دیگه با ما قهرید، حواستون به ما نیست، توجه ندارید، از ما بهتر. آقا
باز حرف خود شما، روایت امام حسن که خدا چه عتاب بکنه چه نکنه جواب ده.
اینا همه اینا خلیفت الله این بزرگوارانن. آقا دستتو ببر بالا، تابع باش، بگو خدایا به داده و ندادت شکر. من پریشب یه جایی منبر داشتم، دو تا اخوی بودن، اینا تو سن حدودا 50 و خورده ای سال، هر دوشون یه مقداری بالاخره از لحاظ ذهنی کامل نبودن، ولی میفهمیدن، خیلی چیزا رو میفهمیدن. هر دوشون هم اومده بودن، من یه قدری زود رسیدم، اینا هم اومده بودن، یه قدری گپ و گفت کردیم. من دیدم اینا میفهمن که یه مقداری مشکلاتی داشته بودن و به واسطه همین ازدواج نکرده بودن، به واسطه همین خیلی کار مناسبی نداشتن. اما یکیشون خیلی خوب بود از این جهت که راضی بود و لذا خیلی خوشخنده میگفت، میخندید. بهش گفتم چرا ازدواج نکردی؟ گفت آقا کسی نمیتونه با ما زندگی بکنه. بعد مثلا به یکی رفقا گفته بود من همشیرم، به خاطر اینکه ما رو نگه داره نتونست هیچ وقت ازدواج بکنه و از این ناراحت بود. ولی یکیش دائما خودشو میخورد که ما چرا اینجوری هستیم، خدا چی به ما داده، اون اصل کاری که عقل بوده به من کامل ند، اینا رو میفهمیدن و افسرده بود، اصلا تو هم بود. من میخوام بگم حالا خیلی، من بعد از اون جلسه اصلا یک چند دقیقه پشت فرمون اصلا نشستم، خیلی خدا رو شکر کردم و خیلی از خودم ناراحت شدم که ما بابت این همه نعمت چقدر شاکریم، چقدر بابت همین دتی که عقل، یه ذره عقلی که داریم، چقدر خدا رو شکر کردیم. بعد چقدر مشکلات به وسطی این اتفاقی که حالا میگم، پدرم میگفت دیوانه اگه بفهمه که بدونه که دیوانه است دیوانه نیست. اینا میدونستن یه ذره اینجوری اختلال دارن. میخوام بگم ماها کلن زمانی که برسیم به ایمان میرسیم به رضایت، ولو اینکه یه تخته هم کم باشه، ولی نمیرسیم، بعضی موقع نمیرسیم و خیلی باید از خدا بخواییم خدای ما رو برسون به اون درجه. مقام رضا مقام سختیه، اما مقام خوشایندیه، مقامیه که تو رو اتفاقا اونجا رهات میکنه. خدای به داده و ندادت شکر. وقت زبان گلایه باز نمی کنیم، اصلا صبح به صبح که ما پا میشیم پمپاژ نارضایتیه. از همون موقعی که گوشی رو باز میکنی میخوایی دوتا خبر ببینی، پمپاژ نارضایتی. و ما هم مسیر میشیم دیگه، اینو باید داشته باشیم، مثلا چرا ما تو سوئیس به دنیا نیومدیم؟ دیدید الان خیلی هم میگن مثلا چرا ما تو بابا مامان چرا ما. آقا چقدر نشستیم فکر بکنیم. بابا به حضرت عباس ما با معجزه، یعنی ثانیه به ثانیه ما معجزه است، ثانیه به ثانیه ما معجزه الهیه که من دارم حرف میزنم، من اینجا نشستم، من دارم گفتگو میکنم، من به این برنامه رسیدم، من میتونم برگردم، من میتونم حرف بزنم، من میتونم این حرفایی که آماده کردم بیاد تو ذهنم بگم، من میتونم شما رو ببینم، شما حرف منو میتونی بشنوی، من حرف شما رو میشنوم، همش معجزه است. چقدر بابت این معجزه ها خدا رو شاکریم. فالذین آمنوا به، میخواد اینو به ما بفهمونه، ببین زیر ساخت کارتو درست کن، ایمان بیار. ایمان آوردن یک جبر نیست، یک انتخابه، اما یه انتخاب درسته ده. یه انتخاب درسته که بعدن میتونی تمام زندگیت رو بر اساس این انتخاب بچینی. تو وقتی میخوای توسل بکنی، وقت میفهمی باید چجوری توسل بکنی. توسل کردن طلبکار معابانه نیست. بله ما بالاخره حالا سالیه چند از قضا میدیم برای امام حسین. امام حسین خب خیلی حسین زحمت ما رو کشته. جمع کن آقای من، قربونت برم، همه عالم به فدای امام حسین میشه، باز ما بدهکاریم. مثلا تو نوکری که داری میکنی با افتخار پذیرفتن تو قضا بدی، پذیرفتن تو نوکری بکنی، همین بدهکاریه. به قول یکی از آقایون میگفت این همه تاکید رو صلواته و نام شریف حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، میگفت خب ما نام پیغمبر میاد صلوات میفرستیم، تو هر صلوات دو صلوات بدهکاری، دوبار نام پیغمبر میاد. یعنی ما همه عمر بدهکاریمون دائم تصاعدی داره میره بالا. بله به دستور عمل میکنیم، از ما نخواستن که بابت هر صلواتی دوباره دو تا صلوات بفرستیم، چون یه دور تسلسلی پیش میاد، کسی نمیتونست از عهدش بر بیاد، ولی ما بدهکاریم. اگه جایگاه خودم رو این جایگاه دونستم که ما بدهکاریم، وقت نگاه به دنیا فرق میکنه. وقت میرسیم به مرحله بعدی، میگه و از ذروح و نصروح، وقتی تو با جون و دل نصرت میکنه، اصلا نصرت خودت، یاری خودت نسبت به اهل بیت رو یاری نمیدونی، وظیفه میدونی. من وظیفمه، من با امام زمان رو یاری کنم، آره وظیفمه. امام حی و حاضر قریب، امام حی و حاضر مظلوم، امام حی و حاضر تنها، امام حی و حاضر قصه دار این عالم ولبشون.
و اینجاست که میتونه شروعش از خودمون باشه، که من چقدر دارم این اندوه رو اضافه میکنم به غم حضرت صاحب از زمان، و از خودمون شروع کنیم، سعی کنیم خودمون دیگه غم اضافه نکنیم به دل حضرت، از اطرافیانمون شروع بکنیم، و به قول شما نصرت، اون نصرت و یاری که میدونیم حضرت حجت چشم انتظار ماست دیگه. ماها متاسفانه، خودم رو عرض میکنم، چقدر کار میکنیم ته دلمون باشه، ولی این ایمانی که شما فرمودید رو اگه بهش برسیم، اون موقع میتونیم بگیم که خب هر لحظه که حضرت بیاد، که ما منتظریم و منتظر و منتظر، میدونم که بیاد حضرت، حداقل انشاءالله از اینایی نیستم که برم تو روی حضرت بایستم، یا برم بگم دین جدید آوردی، یا برم بگم قرآن جدید آوردی برای من. این تفاوت رو انشاءالله بیتونی داشته باشیم.
دیدید گاهی مواقع، حالا شما خودت هنوز فرزند نداری آیه حسین، انشاءالله که خدا
انشاءالله
مکرر در مکرر اولاد سالم و صالح خدا به تفضل کنه انشاءالله. اما تو خونه کم جمعیتی نبودی.
بله.
گاهی مواقع دیدی مثلا درخواستا زیاد میشه از بابا، مثلا تو سنین مختلف.
بله.
مثلا بچه 7-8 ساله یه بابا مثلا من یه بسته مداد رنگی میخوام، مداد رنگی، اون 17-18 ساله هم میره توی فضای بالاتر، مثلا بابا این موبایل ما خیلی دیگه بی خود شده اگه بشه گوشی اونو، اون مثلا یه لول بالاتر 21-23 ساله، 24-25 ساله، اون حالا اگه هم نگه یه ذره مثلا خودت هم میفهمیم بساط ازدواجش رو باید یواش یواش فراهم بکنی. اما یکی هم عقلی به خرج میده، درخواست داره اما چیزی نمیگه، که معمولا مادران، معمولا خانمای خونه، کم خودش میذاره، بعدم بهش میگه که اینو میخواستیم نگفتی، میگه که دیگه حالا دیدم بچه ها چیزهای مختلف ازت خواستن، گفتم حالا یه ذره با رعایت. این رعایت کجای زندگی ما با امام زمانه؟ وقتی میبینی جامعه اینجوریه، من چند بار نشستم تو ماشینم گفتم بی خیال این ترکه رو گوش نمیدم، اگه امام زمانم پیشم بود قطعا گوش نمیدادم، الان هست گوش نمیدم. این نگاه رو میتونم بندازم؟ هست نمیدازم، بلش کن به خاطر تو، چون تو داری میبینی دوست دارم، تو خوشت نمیاد. این دروغه رو میتونم بگم؟ خب تو که میبینی به خاطر گل روت نمیگم. این همون حرف نزدن خانومه تو خونه است، دارم میبینم دیگه. آج آقا دیگه دارید میبینید دیگه. آره 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 دارم میبینم. تو کجایی قصه؟ تو کدوم تیمی؟ به کی داری پاس میدی؟ برای کی داری گل میزنی؟ نکنه داری گل به خودی میزنی، فکر میکنی جلوت بازه. نه با این دروازه خودیه، مدافع خودی رو داری، اون اصلا فکر میکنه تو میخوای بهش پاس بدی میزنی تو گل. تیم حریف اون طرف. خیلی باید به هم دیگه کمک کنیم تو این داستانا.
خیلی، البته که خود خیلی بهم کمک کرده دیگه، الگو داریم دیگه اعلی درجه در این بحث رضایت حضرت ابو عبدالله، که اون لحظه آخر فرمود الهی رضام به رضاک. اینو وقتی ببینیم چه ایمانی بوده، به کجا رسیده که تو اون حالت اینجوری میشه. حالا ما بخوایم به قول شما صرف دو تا مثلا نمیدونم وضعیت خونه و ماشین و اینامون یکم بالا پایین بشه، سریع هی جا بزنیم و خدایا این چه وضعشه، و نه اون موقع میبینیم که خیلی به ظاهر بدتر از اینی که الان داشته باشیم، هم متوجه میشیم باز هم خدا سرمون منت گذاشته. و البته که بالاترین سپاس و شکرگزاری از خدا باید همین باشه که الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمة المعصومین صلوات الله علیهم اجمعین. یه فاصله کوتاه بگیریم اگر موافق باشید. آره یه فاصله کوتاه بگیریم، با اتاق فرمان همراه بشیم، برمیگردیم چند دقیقه پایانی رو در خدمتتون خواهیم بود.
خوش خوش.
آقا جلوتو نگاه کن.
عذر میخوام آقا
بابا. فقط شانس آوردمش نشکسته باشه.
آقا خدا شو چه اتفاق نیفتاده.
شانس آوردی. مگه نه با دوغ سه باشی میدادی.
عذر خواهی میکنم.
نشو تو بنداز.
خواهی کردم که.
نشو نمی
که. عذر خواهی میکنم. ببخشید.
عجب آدمایی پیدا میشن. جلو پاش هم نمیتونه نگاه کنه. اه اه اه.
شو تیمش اتصالی کردی
ها؟ باور کن کار منو تو نیست، بیا بریم.
صبر کن یه نگاه کنیم یه چکش کنیم شاید درست بشه.
بابا صد دفعه گفتم زنگ بزنی شرکتش بیاد راش بندازه، دست میزنیم خراب میشه، برای ما مسئولیت داره. بریم آقا.
خیلی ممنونیم از این که ما رو تماشا میکنید از شبکه جهانی حضرت ولیعصر، برنامه فرهنگ دینداری. بریم و چند دقیقه پایانی رو باز لذت ببریم و استفاده کنیم از بیانات استاد رضایی قمی عزیز. ما در محضر شما هست.
خود این نصرو اهل بیت تو جای جای زندگیشون از طرف خودشون اثبات شده است.
بله.
که اونها ما رو یاری کردن. یعنی اونها حتی میخوام بگم اون ایمانی که نسبت به ما باید داشته باشن و دارن. لذا انقدر تعریف کردن، تکریم کردن نسبت به شیعه، همال فائزون. اینا جز رستگارانند. شیعه امیرالمومنین حرمت داره، اینقدر تکریم.
بله.
حتی میخوام بگم ماها رو تکریم کردند، ماها رو یاری دادند تو جای جای زندگیمون. تو سیره پیغمبر میخوندم تو بهار علامه است رحمت الله علیه، که یه موقعی پیغمبر با اصحابش رو رفتن بیرون، با یکی از اصحاب رفت بودن بیرون، یه خانومی داشت، از یه پیرزنی داشت از چاه میخواست آب بکشه. حضرت فرمودن اجازه میدی من کمکت کنم، من این کار رو برات بکنم. گفت برو. آقا مشک رو پر کرد. شاید اون پیرزن اگه میخواست به خودش بود مشک رو پر نمی کرد چون توان بردنش رو نداشت. مشک رو پر کرد و رو دوش کشید و بعدم به این خانم گفت بگو که کجا بریم. خیمه و بادیه نشین بودن دیگه غالبا اینا، خیمت کجاست؟ میگه راه افتاد اون جلوتر و پیغمبرم هرچی این صحابه بهش گفت آقا بدید من بیارم، شما تو زحمت نکشید. حضرت یه جمله ای دارن فرمود من به کشیدن بار امتم اولاترم تا شما. و حضرت این مشک آوردن، آوردن تا دم خیمه. این خانم گفت جا خیمه من حضرت گذاشتن دم خیمه و خداحافظ خداحافظ رفت به سمت مدینه. داره که بچه های این خانم اومدن دیدن که مادرشو این مشک به این پری رو آورده. گفت مادر چجوری آوردی؟ آخه شما دست توانش رو نداری. گفت یه جوان مردی بود یه آقایی ایشون لطف کردند و برام گفت چی بود آقا داره اونجا میره ببین. میگه آمدن شناختن پیغمبر. اومدن به مادر گفتن این مادر میدونی کیه؟ این وجود اقدس من آزن پیغمبره که خودت مؤمنه به آینشی، خودت قرائت قرآنش رو انجام میدی، این آقا همونه. میگه آمد عذرخواهی کرد. اینا حضرت فرمودن عذرخواهی نداره، من خواستم کمکی بکنم. و اتفاقا این نکته رو به اصحاب فرموده بودن دیگه که من اولاترم به کشیدن بار. گاهی مواقع این نصرت ها رو ما تو زندگی خودمونم میبینیم که حضرات اهل بیت چقدر تفضل میکنن نسبت به مطالب و نکاتی که برای زندگی همه ما پیش میاد. گرفتاری داری با موبایلت مثلا یه پیامی رو میبینی، یه دفعه میزنی رو ترمز نمیخوره به ماشین جلویی. چند بار اینها رو برای خودت تحلیل کردی؟ خب الحمدلله رحم کردن خدا. اصلا تصادف میشه، جای شکرش باقیه. 2000 تا اتفاق بدتر از این میتونسته بیفته. الحمدلله خدا رو 3000 مرتبه شکر من این اتفاق اینجوری برام پدید افتاد. ماها نصرت های اونها رو تو زندگی خودمون میگم تو آن به آن و لحظه به لحظهش داریم میبینیم. سعی کنیم خودمون اگر لحظه به لحظه نمیتونیم نصرت بدیم، حداقل تو روز یاد امام زمانمون باشیم، یاد اهل بیتمون باشیم، که این اتفاق زندگی ما رو اصلا یه رنگ و بوی دیگه بهش میده. این توجه به ساحت مقدس امام زمان تو هر لحظه و تو هر آن، تو هر اتفاق، تو هر رخداد زندگی ما اگه باشه، وقت میبینید این بوی نسیم اون رایحه خوش امام زمان تو جای جای زندگی ما هست. ما از این نکته نباید غافل بشیم. اینا متأثر سلسله مراتب داره دیگه، یعنی از اون ایمان شروع میشه تا اون تکریمه تا نصرت. بعد یه جمله ای داره که من حالا احساس میکنم این رو خیلی میتونیم ویژه تر بپردازیم. میفرماد و تبع نور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون، تبعیت از اون نور. اون نور منظور تو تفاسیر آمده که منظور قرآن، اون هدایتگری قرآن هم من پاش بایستیم، یعنی قرآن برامون محترم باشه. قرآنی که یک کتابیست که از ناحیه خداست، خدا با ما حرف زده، خدا به ما راهکار داده، اون سوا قرآن، خوندن قرآن، تدبر در قرآن، تبیین قرآن، بیان کردن قرآن برای دیگران، آیه آیهش رو ما ملکه ذهن خودمون قرار بدیم. ما الان چندین جلسه است نسبت به یه آیه قرآن داریم حرف میزنیم. چقدر نکته داره این آیه، چقدر مطلب داره. انس با قرآن خیلی مهم. اینکه بعضی مواقع دیدید مثلا آدم با یه روایتی صفا میکنه، با یه سوره ای، با یه آیه ای، این سیره خود اهل بیت بوده. وقتی در یه جنگی خود پیغمبر اکرم شرکت نکرده بودن، برای امیرالمومنین مسلمان‌ها رفته بودن، وقتی آمدن حضرت پرسیدن خب چه خبر، چه اتفاقی افتاد، چجوری؟ آقا همه چی الحمدلله خیلی خوب بود، فقط اینکه علی ابن ابی طالب علیه السلام دائما سوره قل هو الله رو میخوند. حضرت سوال کردن چرا؟ گفت آقا من سوره قل هو الله رو عاشقانه دوست دارم. حضرت فرمود اگر غیر از این بود خدا اینجوری تو رو دوست نداشت، چون شناسنامه خداست دیگه، انس با اینا. همین سوره قل هو الله چقدر ما تاکید داریم روزی بعد نمازها بخونید، حون الله علیه سکرات الموت، مرگ رو بر شما آسان. یا سه بار بخونید ختم قرآنه، ده بار بخونید از ابتلاعات دور میشه.
بله.
تو بعضی تعابیر داریم 11 بار روزانه بخونید سوره قل هو الله. خب فقرا و متیسرا من القرآن دیگه، هر چقدر از قرآن میتونی بخون، اینو من بلدم میخونم. اینم یه نکته است، یعنی نتیجه همه این حرفای ما انس با قرآن. حالا انشالله بحثا رو تو جلسات آینده.
و البته که انس با قرآن و تفسیرش که توسط اهل بیت ارائه میشه دیگه، چون میدونیم که قرآن به تنهایی رو ماها درک نمی کنیم، عقلمون این اجازه رو نمیده. ولی گفتم، بر همین گفتم دیگه، گفتم خدا خیلی بهمون کمک کرده، نیومده بگی آقا بیا مثلا این یک کتاب برید حالا خودتون هر چی فهمیدید، نه، میگه بیاد اینقدر براتون راهنمای خیلی بهترین نوعشو براتون گذاشتم که خودشون عمل میکنن، رفتار میکنن، شما میتونی یاد بگیری. و چون از واژه پدر همیشه استفاده میکنید نسبت به نگاهی که اهل بیت خواسته پیامبر امت بر ما داشتن، میتونیم این تعبیر هم به کار ببریم. چقدر ما میگیم که فرزندان یاد میگیرن به صورت مشاهده ای، یعنی وقتی میبینن مشاهده میکنن که مثلا پدرشون در لحظه یک کاری رو انجام میده، در سنین کودکی که شاید حتی زبون هنوز باز نکرده، به تکرار اون رفتار رو ممکنه ازش ما ببینیم. و خب همین رفتار رو ما وقتی مشاهده بکنیم از اهل بیت میتونی اصلا باعث یادگیری میشه و از بچگی به بچه هامون فکر میکنم میتونیم اینها رو بگیم و انشالله این اتفاق بیفته. خیلی ممنون و متشکرم، خیلی لذت بردیم.
سلامت باشید،
دعا بفرمایید لطفا.
خدایا ما رو در مسیر آل الله ثابت قدم قرار بده.
خیلی ممنونم، خیلی ممنونم که ما رو تماشا میکنید. متشکرم، سپاسگزارم و قدردان از نگاه شما و خدا رو صد هزار مرتبه شکر بابت اینکه یک بار دیگه این توفیق رو بهمون داد تا لحظاتی رو از اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین بگیم و بشنویم و انشالله که بهرمند و عامل به اونها باشیم. امیدواریم مورد رضایت و توجه حضرت حجت واقع بشه این برنامه. و در آخر مثل همیشه تنها دعایی که در عالم امکان باید وجود داشته باشه و داریم اینه که هر چه زودتر خدا عنایت بکنه و فرج حضرت رو بر ما برسونه. اللهم عجل ولی کل فرج. به امید دیدار یا علی ولد.
گل نرگس آب روی دالم، خیالت کی می رود ز خیالم، جمالت جلوه ترنم بارا صحاب رحمت الله نگاهم کن من صدای نگاهم صدایم کن من صدای صدایت حلالم کن ای چکیده رحمت سلاله جان قامت خم زهرا سرا جان عشق چونیم مولا نرانی از درت مارا Oh.